نوار شماره 490M قسمت 13 کتاب جنگ و صلح جلد 4 اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 1220 چپاول روزها که از زمان تصرف مجدد پایتخت به وسیله روسیان آغاز شد، هرچه بیشتر به طول می انجامید و هرچه شماره شرکت کنندگان در آن افزایش می یافت، به همان اندازه بر سرعت احیای ثروت و غنای مسکو می افزود و به علاوه زندگی عادی شهر بیشتر رونق می یافت. به جز غارتگران، اصناف مختلف مردم یعنی صاحبان خانه ها و روحانیون و مستخدمین از درجات مختلف و بازرگانان و پیشوران و موژیک ها جمعی از روی کنجکاوی و دستهی به سبب وظیفه اداری و گروهی به انگیزه منافع خصوصی از جهات مختلف مانند خونی که به سوی قلب جاری می شود به طرف مسکو روان بودند. پس از یک هفته مامورین دولت موژیک ها را که برای بردن اشیای بی صاحب با عرابه های خالی به مسکو می آمدند متوقف ساختند و به حمل اجساد مردگان از شهر مجبور کردند. موژیک های دیگر پس از شنیدن عدم موفقیت رفقای خیش با گندم و جو و یونجه به شهر می آمدند و در فروش این امتعه چنان با یک دیگر رقابت می کردند که به زودی بهای این اجناس از سابق کمتر شد. درودگران به امید دریافت دستمزد خوب هر روز دست دسته وارد مسکو می شدند و از هر طرف خانه های چوبی جدید می ساختند و خانه های قدیمی سوخته شده را تعمیر می کردند. کسبه در دکان های چوبی و انبارها کالای خود را عرضه می داشتند. رستوران ها و مهمان خانه ها نیز در خانه های نیمه سوخته دایر می شد. روحانیون در کلیساهای بسیاری که از حریق مصون مانده بود مراسم مذهبی را اجرا می کردند. اشیای غارت شده یک کلیسا دوباره به عنوان وقف به کلیساها برگشت. مستخدمین روی میزهای خود فلانل می کشیدند و قفسه های پر از پرونده را در اجاقهای کوچک جا می دادند. مامورین عالی رتبه و پلیس در تقسیم اموالی که از دستبرد فرانسویان مصون مانده بود نظارت می کردند. صاحبان خانه هایی که فرانسویان اشیای خانه های دیگر را با آنجا حمل کرده و در آنجا باقی گذاشته بودند از بی‌عدالتی مامورین دولت در حمل تمام این اشیا به سالن پذیرایی کاخ تزار شکوه داشتند. دیگران اصرار داشتند که فرانسویان اشیا را از خانه های مختلف رو بوده و در یک محل گرد آوردند و به همین جهت واگذاری این اشیا به صاحب خانه‌ای که اکنون این اشیا در آنجاست بی‌عدالتی است. به پلیس دشنام می دادند و ناسزا می گفتند و یا رشوه می دادند. ارزش امارات دولتی سوخته و ویران شده را 10 برابر قیمت واقعی آنها برآورد می کردند و تقاضای اعانه و مساعدت می نمودند. کنت راستوپچین نیز همچنان مشغول نوشتن اعلامیه های خود بود. در اواخر ژانویه پیر وارد مسکو شد و در یکی از ساختمان‌های فرعی خانه خود که از خرابی و حریق مسئول مانده بود مسکن گزید. به ملاقات کنت راستوبچین و چند تن از آشنایان خیش که به مسکو مراجعت کرده بودند رفت و تصمیم گرفت که پس از 3 روز به پترزبورگ برود. همه پیروزی را جشن گرفته بودند. در این پایتخت ویران که رفته رفته احیا می شد همه چیز جان می گرفت و همه چیز در جوش و خروش بود. همه از مشاهده پیر خرسند شدند و همه آرزوی ملاقات وی را داشتند و همه درباره آنچه دیده بود از وی سوال می کردند. پیر با هر کس که تلاقی می کرد دوستی و محبت خاصی از او در دل می یافت، اما اینک بی اختیار در معاشرت با اشخاص احتیاط را رعایت می کرد تا مبادا به رشته ی تعهدی دست و پای خود را ببندد. به تمام سوالاتی که از او می شد، اهم از مسائل مهم یا بسیار حقیر جواب می داد، آری شاید تصور می کنم. چنان که اگر از وی می پرسیدند در کجا مسکن خواهد کرد، آیا می خواهد خانه خود را تعمیر کند، چه وقت به پترزبورگ خواهد رفت و آیا مایل از جعبه کوچکی را همراه ببرد و در پترزبورگ به شخصی تحویل دهد، همچنان با کلمه آری شاید جواب می گفت. شنیده بود که راستوفا در کاستروما هستند. به ندرت اندیشه و خیال ناتاشا از خاطرش می گذشت. اگر هم به فکر ناتاشا می افتاد، تنها به صورت خاطره مطبوعی که مدتها از آن گذشته است در نظرش جلوه‌گر می شد. نه تنها خود را از شرایط روزمره و عادی، بلکه از عشق و عواطف خود به ناتاشا که می پنداشت دانسته در دل خود پرورش داده است آزاد و فارغ احساس می کرد. در روز سوم ورود به مسکو از خانواده دروبتسکوی شنید که شاهزاده خانم ماریا در مسکو است. درد و شکنجه و آخرین روزهای زندگی و بالاخره مرگ شاهزاده آندره اغلب توجه پیر را به خود مشغول می داشت و اینک این خاطرات با وضوح کامل در نظرش مجسم شد. هنگام صرف نهار خبر شد که شاهزاده خانم ماریا در مسکو است و در خانه نسوخته خود در وازدویژنکا مسکن دارد و به همین جهت همان روز عصر نزد وی رفت. پیر هنگامی که به خانه شاهزاده خانم ماریا می رفت در راه راجع به شاهزاده آندره درباره دوستی خود با او، راجع به ملاقات‌های مختلف وی با خود، مخصوصاً ملاقات اخیر در بارادینو می‌اندیشید. پیر با خود می‌گفت آیا شاهزاده آندره با همان حالت رنجور و گرفته و عبوس پیشین مرده است؟ آیا پیش از مرگ مفهوم زندگی برای او آشکار نشد؟ پس کاراتایف و مرگ او را به خاطر آورد و بی اراده این دو نفر را که تا این درجه با یکدیگر اختلاف داشتند و در این حال از لحاظ عشق و علاقه خود به هر دوی ایشان و شباهتشان به سبب آنکه هر دو مردند مقایسه می کرد. پیر با حالت و روحیه فوق‌العاده جدی به خانه قدیمی شاهزاده خانم نزدیک شد. این خانه سالم مانده بود. با آنکه در این خانه آثار ویرانی مشهود بود، اما وضع عمومی آن تغییر نکرده بود. خدمتکار پیری با قیافه خشن به استقبال پیر آمد. گویی می‌خواست به مهمان بفهماند که فقدان شاهزاده نظم و ترتیب خانه را مختل نساخته است. این خدمتکار گفت که شاهزاده خانم به اتاق خود تشریف بردند و روزهای یک شنبه از مهمانان پذیرایی می‌کنند. پیر گفت ورود مرا به ایشان اطلاع بده، شاید مرا بپذیرند. خدمتکار جواب داد اطاعت می‌شود، بفرمایید در اتاق تصاویر. پاورقی اتاق تصاویر در خانه اشراف اتاقی بوده است که تصاویر افراد خانواده را در آن می‌آویختند. پس از چند دقیقه خدمتکار و دسال به نزد پیر آمدند. دسال از طرف شاهزاده خانم به پیر ابلاغ کرد که از ملاقات وی بسیار خوشحال است و خواهش می‌کند که اگر عذر عدم رعایت تشریفات را می‌پذیرد به اتاق وی در طبقه بالا برود. شاهزاده خانم ماریا در اتاقی که سقف کوتاه داشت و به وسیله یک شمع روشن شده بود با یک نفر دیگر که لباس سیاه در بر داشت نشسته بود. پیر به خاطر آورد که شاهزاده خانم ماریا همیشه چند همدم داشت، اما نمی‌دانست و به یاد نداشت که این مصاحبان وی چه کس و از چه طبقه بودند. پیر نظری به بانوی سیاه پوش کرد و با خود گفت این یکی از همدمان اوست. شاهزاده خانم ماریا شتابان به استقبال پیر برخاست و و دستش را به جانب وی دراز کرد و پیر پس از آن که دست او را بوسید، در حالی که به چهره تغییر یافته او مینگریست، گفت: آری، ما در این حال یکدیگر را ملاقات می‌کنیم. پس با پریشانی که لحظه پیر را متعجب ساخت، به مصاحب خود نگریسته گفت: آندری در ایام اخیر اغلب از شما سخن می‌گفت. من چون خبر آزادی شما را شنیدم بسیار خوشحال شدم. آری، این یگانه خبر مسرت آمیز بود که پس از مدت‌ها به من رسید. شاهزاده خانم ماریا دوباره با نگرانی بیشتر به مصاحب خود نگریست و خواست سخن دیگری بگوید، اما پیر حرف او را بریده گفت: راستی تصور می‌کنید که من هیچ اطلاعی از او نداشتم؟ من او را کشته می‌پنداشتم و آنچه را می‌دانستم دیگر به من اطلاع داده بودند و این خبر دست سوم بود. من همین قدر می‌دانم که او به دست راستوف‌ها افتاد. چه سرنوشتی! پیر با سرعت و هیجان سخن می‌گفت، ولی در این میان به مصاحب شاهزاده خانم نگریست و مشاهده کرد که وی با نگاهی کنجکاو و مهرامیز به او می‌نگرد و چنان که اغلب هنگام گفتگو پیش می‌آید، دریافت که این مصاحب سیاه‌پوش مهمان عزیز مهربان و شایسته است که مزاحم گفتگوی صمیمانه او با شاهزاده خانم ماریا نخواهد شد. او چون کلمات آخر را درباره راستوفا گفت، آثار پریشانی در چهره شاهزاده خانم ماریا آشکارتر گشت و دوباره متوجه بانوی سیاه‌پوش شده گفت: مگر شما او را نمی‌شناسید؟ پیر بار دیگر به چهره رنگ باخته و ظریف مصاحب شاهزاده خانم که چشم‌های سیاه و دهانی به شکل مخصوص داشت چشم دوخت. چشم کنجکاو مصاحب شاهزاده خانم با نگاه آشنای مدت‌ها فراموش شده که بیش از اندازه مهربان بود، وی را می‌نگریست. پیر با خود می‌گفت: اما نه، چنین چیزی ممکن نیست. این چهره خشن و لاغر و رنگ باخته و پیر شده بیشک از آن او نیست، بلکه فقط خاطره اوست. اما در این موقع شاهزاده خانم ماریا گفت: ناتاشا. و چهره‌ای که چشم‌های کنجکاو داشت به زحمت و با فشار و کوشش، چنان که دری با لولای زنگ زده باز می شود، لبخند زد. ناگهان از آن در گشوده نسیم سعادتی که مدتها نوزیده و فراموش شده بود و مخصوصا پیر در این موقع هرگز در اندیشه یا نبود، به پیر وزید. آری، نسیم سعادت بر او وزید و سراسر وجودش را در کام خود کشید. چون ناتاشا تبسم کرد، دیگر نمیتوانست شبهه‌ای وجود داشته باشد که این دختر ناتاشا بود، همان ناتاشا که پیر او را دوست داشت. پیر در همان لحظه اول بی اختیار رازی را که خود تا آن زمان از آن آگاه نبود برای ناتاشا و شاهزاده خانم ماریا و از همه مهمتر برای خیش فاش ساخت و از شادمانی و در این حال از درد سرخ شد، ولی خواست هیجان و اضطراب خود را مخفی سازد، اما هرچه بیشتر در اختفای آن کوشید، به همان اندازه آشکارتر، حتی آشکارتر از گویاترین کلمات، به خود و به ناتاشا و به شاهزاده خانم ماریا گفت که: من ناتاشا را دوست می‌دارم. پیر با خود می‌گفت: نه، اهمیت ندارد. سبب هیجان من این است که برای این ملاقات آماده نشده بودم. اما همین که خواست گفتگوی شروع شده با شاهزاده خانم ماریا را ادامه دهد، دوباره نگاهی به ناتاشا افکند و چهرهش از پیش سرخ‌تر شد و به هیجان شدیدتر که مبین ترس و شادی بود دچار گشت. زبانش به لکنت افتاد و در میان سخن خاموش شد. پیر به این جهت متوجه ناتاشا نشد که به هیچ وجه انتظار نداشت که او را در آنجا ببیند، اما به این جهت او را نشناخت که از زمان آخرین ملاقاتش با وی بسیار تغییر کرده بود. ناتاشا رنگ پریده و لاغر می نمود، ولی این لاغری و رنگ باختگی موجب نشناختن وی نمی شد. شناختن وی در لحظه اول مقدور نبود، زیرا در چشمهای این صورت که سابقا همیشه لبخند ملایم شادمانی از زندگی می درخشید، اینک کمترین اثری از لبخند محسوس نبود، بلکه فقط چشم کنجکاو و مهرامیزی پرسان و اندوهگین به پیر می نگریست. پریشانی پیر به ناتاشا سرایت نکرد، بلکه فقط موجب آن شد که برق شادی نامحسوس تمام چهرش را روشن سازد. شانزدهم. شاهزاده خانم ماریا گفت: او مهمان من است. کنت و کنتس همین روزها خواهند رسید. کنتس در وضع وحشتناکی است، اما ناتاشا خود احتیاج به مراجعه به دکتر داشت. او را نیز همراه من فرستادند. پیر ناتاشا را مخاطب ساخته گفت: آری، مگر امروز خانواده‌ای هست که غم و غصه نداشته باشد؟ می‌دانید که این واقعه در همان روز آزادی ما اتفاق افتاد. من او را دیدم. چه جوان نورسیده ی جذابی بود. ناتاشا به وی مینگریست و در جواب سخنان او برق چشمهایش افزوده میشد. پیر گفت: برای تسلیت شما چه میتوان گفت؟ هیچ. چرا باید این جوان نورسیده و شایسته در عنفوان شباب بمیرد؟ شاهزاده خانم ماریا گفت: آری، زیستن بدون ایمان در عصر ما دشوار است. پیر سخنش را بریده شتابان گفت: آری، این حقیقت مسلم است. ناتاشا در حالی که به چشم پیر خیره خیره می نگریست پرسید: چرا؟ شاهزاده خانم ماریا گفت: چرا؟ تنها اندیشه ی آنچه در آنجا به انتظار ماست؟ ناتاشا بدون توجه به سخنان شاهزاده خانم ماریا دوباره پرسان به پیر نگریست. پیر گفت: زیرا تنها کسی که به وجود خداوندی که راهنمای ماست ایمان دارد می تواند مصیبتی را که به شما و شاهزاده خانم ماریا روی آورده است تحمل کند. ناتاشا دهانش را گشوده بود که سخنی بگوید، اما خاموش شد. پیر شتابان از وی روی گرداند و دوباره از شاهزاده خانم ماریا درباره آخرین روزهای زندگی دوست خود تحقیق کرد. پریشانی پیر آرام آرام مرتفع شد، اما در ضمن دریافت که تمام آزادی سابقه او از میان رفته است. احساس می‌کرد که اینک هر کلمه و هر عمل او در پیشگاه قضاوت داوری قرار گرفته است که از تمام داوران جهان در نظرش گرامی‌تر و ارجمندتر است. پیر در این حال اندیشیده و سنجیده سخن می‌گفت تا بتواند تأثیر سخنان خود را در ناتاشا بیابد. آمدن سخنانی را می‌گفت که ممکن بود مورد پسند وی واقع شود، اما پس از بیان هر مطلب متوجه می شد که این سخن نمی تواند مایه دلخوشی وی باشد. شاهزاده خانم ماریا چنان که همیشه معمول است با اکراه راجع به ایام اخیر زندگی برادرش شروع به سخن کرد، اما سوالات پیر و نگاه ناراحت و حریصانه و لرزش اعضای صورت او و شاهزاده خانم را به تشریح جزئیاتی واداشت که از یادآوری آن حتی در خیال خود بیم داشت. پیر تمام پیکر خود را به جانب شاهزاده خانم ماریا خم کرده بود و آزمندانه به داستان او گوش می‌داد و می‌گفت: آری، اینطور، آری، پس او آرامش یافت، ملایم شد. او همیشه با تمام نیروی روحی خود در جستجوی آن بود که انسان کاملی باشد و بنابراین نمی‌توانست از مرگ بترسد. نقایص او، اگر چنین نقایصی وجود داشت، از نهادش سرچشمه نمی‌گرفت. پس او ملایم شده بود و ناگهان رو به ناتاشا کرد و به چشمهای پر از اشک او نگریست و گفت: چه سعادتی که او با شما ملاقات کرد. عضلات صورت ناتاشا لرزید، چهره در هم کشید و لحظه ای چشم فرو انداخت. ناگهان متزلزل شد که باید سخنی بگوید یا نگوید. پس با صدای آهسته‌ای که به آه عمیقی شبیه بود گفت: آری، سعادت بزرگی بود. بیشک برای من سعادت بزرگی بود. لختی خاموش شد. و او نیز در آن لحظه که من نزد او رفتم گفت که در آرزوی این ملاقات بوده است. صدا در گلوی ناتاشا شکست و صورتش گل انداخت. دستهایش را روی زانو گره کرد و ظاهراً به خود فشار آورده ناگهان سر برداشت و شتابان شروع به سخن کرد و لرزان و نفس زنان گفت: ما وقتی از مسکو خارج شدیم هیچ چیز نمی دانستیم. من جرأت نداشتم درباره او تحقیق کنم. ناگهان سونیا به من گفت که او همراه ماست. من هیچ تصور نمی کردم. نمی توانستم پیش خود مجسم کنم که او در چه حال است. من فقط می خواستم او را ببینم و با او باشم. ناتاشا بیان که به کسی مجال قطع سخن دهد، آنچه را که هرگز برای کسی حکایت نکرده بود، یعنی آنچه را که در سه هفته مسافرت و توقف در یاروسلاول در وی گذشته بود حکایت کرد. پیر با دهان باز به سخنان گوش می داد و لحظه ای چشمان پر از اشک خود را از وی بر نمی گرفت. هنگام استماع سخنان وی راجب شاهزاده آندره و یا درباره مرگ او و یا درباره آنچه او حکایت می کرد نمی اندیشید. او به سخنان ناتاشا گوش می داد و برای این رنجی که اکنون از نقل این واقعه غم‌انگیز می برد بر حالش رقت می کرد. شاهزاده خانم ماریا برای جلوگیری از اشک خود چهره در هم کشیده کنار ناتاشا نشسته بود و برای نخستین بار به داستان این سه روز آخر عشق برادرش با ناتاشا گوش می داد. نقل این داستان شکنجامیز و شادی بخش ظاهراً برای ناتاشا لازم بود. در داستان خود کوچکترین جزئیات را با عمیق‌ترین اسرار نهانی قلب خود در هم می‌آمیخت و به نظر می‌رسید که هرگز نمی‌تواند آن را به پایان برساند. چند بار یک مطلب را تکرار می‌کرد. در این حال از پشت در صدای دسال برخاست که می‌پرسید آیا نیکولوشکا می‌تواند برای گفتن شب بخیر وارد اتاق شود؟ ناتاشا گفت: خب تمام شد، تمام. و در آن موقع که نیکولوشکا وارد اتاق شد، شتابان از جا برخاست و تقریباً به جانب در دوید، اما سرش به دری بسته که جلوی آن پرده‌ای آویخته بود خورد و با ناله‌ای که معلوم نمی‌شد از درد سر یا از اندوه است، از اتاق بیرون رفت. پیر با آن درک ناتاشا از آن خارج شد مینگریست و نمی‌دانست که چرا ناگهان در این جهان تنها ماند. شاهزاده خانم ماریا پیر را متوجه برادرزاده خود که وارد اتاق می‌شد ساخت و او را از وضع پریشانی و تفرقه خیال بیرون آورد. نیکولوشکا که به پدرش شباهت داشت و در این دقیقه هیجان و رقت قلب پیر را چنان برانگیخت که صورت کودک را بوسید و شتابان از جا برخاست، دستمالش را از جیب درآورده به سوی پنجره رفت. پیر می‌خواست با شاهزاده خانم ماریا خداحافظی کند، اما شاهزاده خانم ماریا او را نگه داشت و گفت: نه، من و ناتاشا گاهی تا ساعت 3 بعد از نیمه شب نمی‌خوابیم. خواهش می‌کنم بمانید. دستور می‌دهم شام را بیاورند. بروید پایین، ما نیز هم اکنون خواهیم آمد. قبل از آنکه پیر از اتاق خارج شود، شاهزاده خانم ماریا به وی گفت: این اولین باری است که ناتاشا درباره او چنین سخن گفته است. اتاق غذاخوری بزرگ و روشن هدایت کردند. چند دقیقه بعد صدای پا به گوش رسید و شاهزاده خانم ماریا و ناتاشا وارد اتاق شدند. ناتاشا با اینکه دوباره قیافه جدی به خود گرفته بود و تبسم نمی کرد، آرامش داشت. شاهزاده خانم ماریا و ناتاشا و پیر حالتی را داشتند که معمولا پس از ختم گفتگوی جدی و تأثرآوری بر انسان چیره می گردد. ادامه ی گفتگوی سابق امکان ناپذیر بود. سخن گفتن از موضوعهای مبتذل و جزئی نیز شرم‌آور می نمود. خاموشی گزیدن هم نامطبوع و ناراحت کننده بود، زیرا انسان رغبت به سخن گفتن دارد و معلوم می شد که این سکوت ساختگی است. خاموش به سوی میز غذا رفتند. خدمتکاران صندلی ها را برای آنها جا به جا کردند. پیر دستمال سفره سرد را باز کرد و چون مصمم بود که سکوت را بشکند، به شاهزاده خانم ماریا و ناتاشا نگریست. هر دو ظاهراً نیز در همان موقع مصمم بودند سخن بگویند، زیرا در چشم هر دو برق خرسندی و نشاط زندگی و اعتراف به این حقیقت که جز اندوه و غم در جهان شادمانی نیز وجود دارد به درخشیدن آمد. شاهزاده خانم ماریا گفت: کند شما ودکا می‌خورید؟ این کلمات ناگهان سایه گذشته را از خاطر ایشان دور کرد. شاهزاده خانم ماریا گفت: سرگذشت خود را حکایت کنید. درباره شما داستان‌های عجیب و باور نکردنی نقل می‌کنند. پیر با لبخند ملایم تمسخرآمیزی که اینک عادت او شده بود جواب داد: برای خودم نیز عجایبی را نقل می کنند که حتی در خواب همان را ندیدم. چند روز پیش ماریا آبرامونا مرا به خانه خود دعوت کرد و پی در پی داستانهایی را از حوادثی که بر من گذشته است یا ظاهراً می باید بگذرد برای من گفت. استپانیچ نیز به من تعلیم می داد که چگونه باید سرگذشت خود را حکایت کنم و روی هم من متوجه شدم که جالب بودن بسیار مطبوع است و کار آسانی. اینک من مرد جالبی هستم، همه مرا به خانه خود می خوانند و برای من داستانهایی را نقل می کنند. ناتاشا تبسم کرد و خواست سخنی بگوید. شاهزاده خانم ماریا حرفش را بریده گفت: ما شنیده ایم که شما در مسکو 2 میلیون روبل خسارت دیده اید، صحیح است؟ پیر گفت: اما ثروت من 3 برابر شده است. پیر بان که در نتیجه پرداخت قروض همسرش و لزوم تجدید ساختمان خانه های مسکو قسمت اعظم ثروت خیش را از دست داده بود، باز پیوسته می گفت که داراییش 3 برابر شده است. پیر می خواست به جد بگوید: آنچه بیشک به دست آورده ام آزادی است. اما چون دریافت که این سخن فوق‌العاده خودپسندانه است، از بیان آن منصرف شد. شما ساختمان می کنید؟ آری، ساولیچ امر کرده است. شاهزاده خانم ماریا گفت: آیا هنگام توقف در مسکو هنوز از وفات کنتس اطلاع نداشتید؟ اما بیدرنگ چهرهش سرخ شد، زیرا دریافت که با طرح این سوال پس از اظهارات پیر درباره اینکه آزاد شده است، سخنان او را به مفهومی که شاید منظور وی نبود تعبیر کرده است. پیر که ظاهرا تعبیر شاهزاده خانم ماریا را از یادآوری آزادی خود زشت و ناشایسته تلقی نکرده بود، جواب داد: نه، من این خبر را در اوریول شنیدم و نمیتوانید تصور کنید که چه تأثیر عجیبی در من کرد. پس به ناتاشا که با چهره کنجکاو منتظر بود بشنود که او چگونه از همسرش یاد میکند، نگریسته شتابان گفت: ما زن و شوهر نمونه نبودیم، اما این مرگ مرا تکان داد. وقتی دو نفر نزاع میکنند همیشه هر دو گناهکارند، اما بار گناه انسان یک مرتبه در مقابل کسی که دیگر وجود ندارد فوق‌العاده سنگین میشود. و به علاوه چون این مرگی بدون دوست، بدون تسلی، من به حال او بسیار بسیار متأثرم. پیر سخنش را تمام کرد و آثار خرسندی و موافقت در چهره ناتاشا مشاهده نمود. شاهزاده خانم ماریا گفت: هاری، حال شما مجرد و یکی از خواستگاران هستید. پیر ناگهان چون گلی سرخ شد و مدتی کوشید به ناتاشا نگاه نکند، ولی هنگامی که دوباره به ناتاشا نگریست قیافه یه وی سرد و خشن و حتی چنان که به نظر پیر رسید تحقیرآمیز بود. شاهزاده خانم ماریا گفت: اما چنان که ما شنیده ایم گویا شما ناپلئون را دیده اید و با او گفتگو کرده اید. پیر خندان جواب داد: هرگز، همیشه همه تصور می کردند که اسیر بودن یعنی مهمان ناپلئون بودن. من نه تنها او را ندیدم بلکه حتی وصف او را هم نشنیدم. من در اجتماع بسیار بدتری به سر می بردم. شام به پایان رسید. پیر که نخست از نقل داستان اسارت خود امتناع می کرد، رفته رفته به نقل این داستان وادار شد. ناتاشا با لبخند ملایمی از وی پرسید: اما آیا حقیقت دارد که شما برای کشتن ناپلئون در مسکو مانده بودید؟ من در آن موقع که در کنار برج سوخاروا با شما مصادف شدم این مطلب را حد زدم، یادتون هست؟ پیر اعتراف کرد که این موضوع حقیقت داشت و به واسطه ی این سوال رفته رفته ناچار شد پرسش های شاهزاده خانم ماریا و مخصوصا ناتاشا را جواب دهد و به نقل جزئیات ماجرای خود بپردازد. نخست همچنان که به مردم و به خود با تمسخر می نگریست، داستان خود را نیز با تمسخر حکایت می کرد. اما بعد هنگامی که به نقل حوادث وحشتناک و رنج و شکنجهی که دیده بود رسید، بی اختیار از خود بی خود شد و با هیجان فرو نشانده یک کسی که در عالم خیال دوباره از تأثیرات شدید گذشته یاد می کند سخن می گفت. شاهزاده خانم ماریا لبخند ملایمی بر لب داشت و گاهی به پیر و زمانی به ناتاشا می نگریست. در تمام این داستان فقط پیر و مهر و عطوفت او را می دید. ناتاشا سر را روی دست ها تکیه داده با قیافه ای که با نقل قسمت های داستان تغییر می کرد به پیر خیره شده بود و ظاهراً در عالم خیال چنین می پنداشت که این حوادث بر خودش گذشته است. نه تنها نگاه ناتاشا بلکه اظهار شگفتی و پرسش‌های کوتاه وی نشان می‌داد که مقصود و منظور پیر را دریافته است و نه فقط آنچه را که او حکایت می کند درک می نماید، بلکه آنچه را هم که پیر نمی توانست به وسیله کلمات بیان کند می فهمید. پیر داستان خود را با آن کودک و زن که برای دفاع ایشان به اسارت افتاد شروع نمود و چنین حکایت کرد: این منظره بسیار وحشتناک بود. اطفال را رها کرده بودند، عده‌ای در آتش. در مقابل چشم من کودک را از میان آتش بیرون کشیدند. می دیدم که چگونه فرانسویان اموال زنان را چپاول می کردند و گوشواره ها را از گوششان می کندند. پیر سرخ شد و مکث کرد. در این حال یک دسته گشتی در آمدند و تمام مردان را به استثنای غارت شدگان توقیف کردند. من هم در میان توقیف شدگان بودم. ناتاشا گفت: بیشک تمام ماجرا را برای ما حکایت نکرده اید. بیشک شما عملی خوبی را انجام داده اید. و خاموش شد.